بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث أصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که اقوالی در این مسئله وجود داشت. یکی از اقوال مهمی که در این مسئله وجود داره مسئله این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد مجازه و در تثنیه و جمع حقیقته. در لفظ تثنیه و جمع رو شما میتونید لفظ رو در اکثر از معنا استعمال کنید، ولی مفرد باید در یک معنا استعمال بشه که عرض کردیم این فرمایش صاحب معالم و صاحب معارج محقق در معارج این نظریه رو ابراز کردند و دلائلی هم برای این مدعای خودشون اقامه کردند. یکی از فرمایشاتشون این بود که قید وحدت در مفرد لحاظ شده. وقتی یک لفظی مفرده معناش این است که وحده، قید وحدت داره، مقید به وحدته. این یکی از فرمایشاتشون بود. یه فرمایش دیگه شون هم این بود که تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده. همونطور که مفرد در یه معنا استعمال میشه، تثنیه در دو معنا میتونه استعمال بشه، جمع هم در سه معنا میتونه استعمال بشه، اشکالی نداره. این فرمایش این بزرگواران بود. در مقام جواب از این مطلب ما ناچاریم که صوری که قابل تصویره در اینجا تصویر کنیم که مقصود این آیون چیه؟ سؤال اول این است که آیا قید وحدت در موضوع له الفاظ شرط و قید یا نه؟ این یه سؤال. آیا شرط وحدت در استعمال قید است یا قید نیست؟ سؤال دوم. سؤال سوم، آیا قید وحدت در وضع قید هست و شرط یا نه؟ پس سه تا سؤال ما داریم. این سه تا سؤال رو باید پاسخ بدیم تا معلوم بشه که آیا قید وحدت جزو لوازم یک معنای مفرد هست یا نه. اگر قید وحدت قید برای موضوع له باشه، معناش این است که وقتی شما میگید جئنی به عینن، یعنی جئنی به ذهب، فرض کنید عین به معنای ذهب، جئنی به عینن یعنی جئنی به ذهب وحده، قید وحدت درش هست. وقتی میگید جئنی به فزتن، یعنی این نقره رو بیار، یه دونه نقره بیار، دوتا نیار. اگر یه سینی نقره بیاره که 10 تا نقره توش باشه، این درست نیست. جئنی به فزته. اگر شما بگید جعلی به ذهبن یعنی وحده، یه دونه طلا، اگر یه سینی طلا بیاره که شما انتخاب بکنید از توش اونی که میخواهید، این درست نیست، باید یه دونه باشه، یه دونه بیاره. این میشه معنای موضوع له. اگر وحدت در معنای موضوع له دخیل باشه، معناش این است که قید وحدت رو در هر لفظ مفردی باید شما لحاظ کنید. خب ما سؤالمون اینه، آیا تبادر این رو اقتضا میکنه یا نه؟ آیا وجدان این رو اقتضا میکنه یا نه؟ شما وقتی که میگید برای من طلا بیار، جعلی به ذهبن، اگر یه شخصی یه دونه طلا بیاره درست، اگر دو تا بیاره درست، اگر سه تا طلا بیاره درست، به همش صدق میکنه که جعلی به ذهبن، ذهب آورده دیگه، حالا دو تا آورده، سه تا آورده، خیلی بهتر که بیشتر آورده که شما ببینید و انتخاب کنید، یا جعلی به فضتن و امثال اینها. و اصولا اگر شما بگید جعلی به ماین، برای شما یک سینی آب بیارن دو تا لیوان توش باشه، این امتثال امن نکرده، یعنی فقط یک آب باشه، باید باشه جعلی به ماین، این به نظر میرسه که قید وحدت در مفرد اخذ نشده. در موضوع له، در موضوع له الفاظ قید وحدت نیست، تبادر نمی کنه. وجدان ما هم به این مطلب گواهی نمیده. پس بنابراین این یک مطلب و یک سوال و جواب. سوال دوم این که آیا وحدت در وضع از شرایط وضع هست؟ یعنی واضع در مقام وضع این الفاظ رو برای یک مورد وضع کرده، وحدت در مقام وضع، نه در مقام موضوع له، در مقامی که واضع میخواست این لفظ رو برای این معنا وضع بکنه، در اونجا شرطش وحدت بود که یکی مقصوده. این سوال دوم بود، آیا این مطلب درسته یا درست نیست؟ خب این اگر قضیه رو قضیه تاریخی بخواید محاسبه کنید، در کتب لغت باید باشه، یعنی در کتب لغت که شما مراجعه میکنید باید قید وحدت رو بگن واضع این لفظ رو وضع کرده در حال وحدت. خب این وحدت لازمه در مقام وضع، شرایط وضعه، حالا شرایط موضوع له نباشه ولی شرایط جز و شرایط وضع. آیا در کتب لغت این ذکر شده؟ آیا در جایی دارید که واضع در مقام وضع قید وحدت رو لحاظ کرده باشه؟ این هم نیست. آیا واضع در مقام استعمال شرط کرده که قید وحدت رو لحاظ کنید؟ یعنی به مردم و مخاطبین خودش گفته باشه که ایها الناس، شما وقتی این لفظ ذهب رو استعمال میکنید باید وحده باشه، لفظ فضه رو میخواید استعمال کنید باید تنها باشه، وحده باشه. آیا یه همچین مطلبی رو واضع بیان کرده؟ در کدوم کتاب تاریخی لغت و کتب لغوی این رو ما داریم که واضع یه همچین شرطی رو برای ما بیان کرده باشه؟ پس بنابراین این نکته‌ای که صاحب معالم و صاحب معارج بیان کردن که قید وحدت در مفرد هست، این قید وحدت رو ما قبول نداریم، نه در موضوع له، نه در وضع، نه در استعمال، در هیچ جا قید وحدتی وجود نداره. خلاف متبادر عرفیست، خلاف لغت و خلاف وجدان ماست. الان شما ببینید یک کسی، شما بگید جعنی به ذهبه، اگر دوتا طلا بیاره شما باش دعوا نمی کنید، آقا چرا دوتا طلا آوردی؟ یه سینی طلا رو میاره جلوی شما، جعنی به ذهبه، هیچ اشکالی داره؟ قید وحدت درش لازمه؟ نه. و امثال اینها، یا جعنی به ماعن، اگر یک چند تا ظرف آب بیاره برای شما، شما نمیگید چرا چند تا ظرف آوردی؟ پس بنابراین این قسمت فرمایش ایشون که قید وحدت رو آمدن دخیل در یا وضع یا استعمال یا موضوع لهدانستند، این فرمایششون درست نیست. مثل لفظ انسان، لفظ انسان رو که جعنی به انسان، شما دو نفر بیارید، این خلاف کردید؟ نه، جعنی به انسان، شما میرید دو نفر رو میارید، سه نفر رو میارید، خب جعنی به انسان قید وحدت نداره. این عرض کنم بر این که مطلب اولشون. مطلب دومشونم که آمدن فرمودن بر این که تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده، اون رو هم ما قبول نداریم، مضافاً به این که این همون قسمت اول فرمایش ایشون، اینکه اگر این باشه باید استعمال الفاظ غلط باشه. چرا؟ جعنی به انسان، شما ده تا آدم میاری، این غلطه یا درسته؟ یا جعنی به ذهب، شما ده تا طلا میارید، این استعمال غلطه یا درسته؟ باید تمام این استعمالات غلط باشه. چرا؟ چون قید وحدت نداره. تمام استعمالاتی که قید وحدت نداره، این باید مورد اشکال باشه. نکته دیگر این است که اگر واضع در مقام وضع در حال تنهایی بود، وحده بود، آیا ما باید همون شرایط رو، حالا آقای واضع وقتی گفت جعنی به ذهبین، رفت یه دونه ذهب براش آورد، فرض کنید واضع گفت جعنی به فضتین، یه دونه فضه براش آورد، آیا این استعمال واضع در مرحله اول دلیل میشه که ما هم همین کار رو بکنیم، تبعیت کنیم از واضع؟ واضع مثل شارع، وقتی که شارع مقدس یک کاری انجام بده، ما میگیم خب فعل شارع حجت است و باید تبعیت بشه. اما آیا واضع هم اگر یک کاری را انجام داد، در حال فرض کنید بر این که خاصی بود، ما باید همون حالت رو داشته باشیم؟ توی مکان خاصی بود، ما باید همون مکان بریم صحبت کنیم؟ در یه زمان خاصی بود، آیا باید ما هم در همون زمان شرایط رو مراعات کنیم؟ نه، یه همچین مطلبی نیست. واضحه که مثل شارع نیست که ما بیاییم بگیم که باید ما ازش تبعیت کامل بکنیم. اون ممکنه در یه ساعتی از 24 ساعت بیاد یک کاری رو انجام بده، لفظی رو برای معنای وضع بکنه، اما زمان ربطی به ما نداره، ما در زمانهای دیگه میاییم استعمال بکنیم. او ممکنه بره بالای منبر برای مردم بگه ایها الناس، من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، در یه مکان خاصی این اظهار رو بکنیم. خب برای ما تبعیت از اون، ما نباید همیشه بریم بالای منبر صحبت کنیم که روی زمینم میتونیم صحبت کنیم. پس تبعیت از واضع در زمان و در مکان و در حالات هیچ لزومی نداره. مثل شارع نیست که ما بگیم باید ازش تبعیت کنیم. پس بنابراین اگر ادعای شما هم اینه که واضع همچین حالتی داشته در حالت وحدت این کارو کرده، ما میگیم تبعیت از واضع در استعمالات لازم نیست. اما اون قسمت دوم فرمایشتون که آمدید فرمودید تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده، اون هم جوابش این است که تکرار همون معنای مراد از مفرد تکرار میشه، نه اینکه معنای دیگری. اگر گفتن بر اینکه عینان یعنی دو تا ذهب دو تا فضه، نه اینکه دو تا ذهب دو تا فضه، یعنی معنای مفرد تکرار میشه نه معنای دیگر، بگیم ذهب و فضه، نه دو معنای جدا نه، بلکه همون معنا دوتا میشه. معنای اولی یعنی ذهب بوده میشه دوتا ذهب، فضه بوده مراد دوتا فضه، و اینکه دو معنا اراده بشه در تثنیه و جمع اینطور نیست. تثنیه و جمع تکرار هست، اما تکرار معنای اولی است که مراد از مفرد بوده، مگر در جاهایی که امکان نداشته باشه، مثل زیدان. زیدان یا اعلام، اعلام اصولا وقتی که استعمال می شوند در اون جاها مسما به زید اراده میشه. چرا؟ چون زید دوتا نیستند، یکی زید ابن خالده یکی زید ابن ولیده، و الا در غیر از اعلام هر جا شما تثنیه ببینید یا جمع ببینید همون معنای مراد از مفرد رو اراده میکنن. پس بنابراین عرض کنم بر این که ما هیچ دلیل دقیقی برهان قویی بر این که قید وحدت جز باشه نداریم، و هاکزا هیچ دلیل قویی هم نداریم که تثنیه و جمع تکرار مفرده، بلکه تکرار همون معنایی است که در مفرد وجود داره. خب این هم این قول که ذکر شد از صاحب معالم و صاحب معارج و نسبتاً مهمترین قولی بود که در اینجا مطرح بود، که آقایون آمدن جواب دادن، هم ما هم مباحثی رو مطرح کردیم. قول دیگری در اینجا مطرحه که قول خامس باشه، که ما در صفحه 391 آخر صفحه قول خامس رو بیان کردیم، جواز استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، چه در مفرد، چه در تثنیه، چه در جمع، چه در اثبات و چه در نفی با قرینه علی سبیل الحقیقه. این میشه که لفظ مشترک در بیشتر از معنا استعمال بشه، چه مفرد باشه، چه تثنیه باشه، چه جمع باشه، چه مثبت باشه، چه منفی باشه، و همش هم حقیقته. خب این فرمایش به نظر ما فرمایش درستی است، منتها یه اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که این رو فقط این بحث رو در لفظ مشترک بیان کردند. ما میگیم در لفظ مشترک استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، در لفظ غیر مشترک هم جایزه. یعنی اینه که لفظی معنای حقیقی داره، معنای مجازی هم داره، میشه در معنای حقیقیش استعمال بشه، در معنای مجازیش هم استعمال بشه. پس بنابراین این لفظ، این قول، قول خوبی است، ولی کافی نیست، چون بحث ما در اعم از لفظ مشترکه. چه دو معنا که استعمال لفظ در اکثر از معنا، چه در مشترک، چه در حقیقت و مجاز، چه اون دو معنا معنای حقیقی باشن، چه اون دو معنا معنای مجازی باشن، چه یک معناش حقیقی باشه، یک معناش مجازی باشه، ما میگیم همه اینا جایزه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم نظر مبارکشون همینه، میفرماید بر این که در همه این موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و حقیقت هم هست و هیچ اشکالی نداره و جزو محسنات کلامه. نه اینکه جایزه، خیلی هم زیباست که آدم لفظی رو بگه و دو معنا رو اراده کنه و قرینه برای اون دو معنا بیاره. لذا عرض کنم نظر ما هم همینه و دلائل هم بر همین تطبیق میکنه و برخلافش دلیل محکمی ما نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.